جلسه 106 20 تیر 1360 برابر با 9 رمضان 1401. موضوع ریا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به ریا بود. در جلسه گذشته گفته شد مقاصد و بواعثی که نسبت به ریا گفته می شود و در کتب اخلاق هست عبارت از 3 چیز. 1 عبارت از این است که انسان بخواهد به 1 عمل حرامی دست پیدا کند، لذا ریا می کند، به 1 شیء حرامی دست پیدا کند، چه مالش باشد، چه مقامش باشد، امثال اینها. عمل حرام، شیء حرام، یا اینکه مقصد رسیدن به شیء مباح است که در جلسه گذشته توضیح داده شد، و یا اینکه نه صرفاً دوست دارد که او به عنوان شخصی مذهبی، مکتبی، متدین خوب جلوه کند در جامعه. مقصدی جز این ندارد. حال باید این معنا را توجه داد که اول بحث گفته شد ریا از رذایل اخلاقی است که در ارتباط با 1 قوه خاص درونی نیست، گاهی ممکن است در ارتباط با قوه شهوت باشد و گاهی ممکن است در ارتباط با نیروی خشم باشد. از راه مقاصد انسان می تواند ریایی را که بر انسان مستولی می شود و می آید در نفس، این حالت زشت در ارتباط با مقاصد انسان شناسایی کند که آیا ریای شهوی است یا این ریای در ارتباط با غضب است. اگر انسان مقصدش از ریاکاری در عملش این بود که دسترسی پیدا کند به مال و ثروت، حال چه مشروعش باشد و چه نامشروعش فرق نمی کند، این ریا ریا شهوی است، ریشه اش شهوت است. چون انشاءالله در بحث های بعد اخلاقی که میرسیم به رذایلی که در ارتباط با نیروی شهوت است، همون رذیله اول عبارت از حب به مال است. یه عده پول رو دوست دارن، اینجا در ارتباط با نیروی شهوت است. علاقمندی به پول این در ارتباط با نیروی شهوت است. لذا اگر کسی مقصدش از ریاکاری در عمل رسیدن به مال باشد، چه حلالش عرض کردم و چه حرامش، این ریاش ریا شهوی است. اگر مقصد از ریاکاری مال نباشد بلکه رسیدن به مقام باشد، در اونجا باز اقسامی پیدا می کند. گاهی این چنین است که میخواهد مقام را وسیله قرار بدهد برای انتقام جویی و امثال اینها، لذا زمین سازی میکند، از مسیر ریایی در عمل وارد میشود تا تا مقام و منزلتی در دلها پیدا کند، توجه مردم را به خودش جلب کند، به مقام برسد که به مقام رسید از این وسیله نسبت به انتقام جویش راجع به شخص معین یا اشخاص و گروه ها و اصنافی انتقام جویی کند. این ریاء غضبی دارد و منشأش او نیروی خشمی است که در اوست، نیروی خشم مهار نشده افسار گسیخته. به عنوان مثال بود این رو عرض کردم. لذا ریا گاهی ممکن است مبدأ شهوت باشد، ریا در عمل، گاهی ممکن است منشأش خشم و غضب باشد. لذا در موارد مختلف می شود. انسان خودش می تواند ریشه یابی کند و برسد ببیند منشأ این ریاکاری در عملش غضب اوست یا شهوت اوست. این توضیحی بود، چون در ابتداء بحث این رو عرض کرده بودم، ریا در ارتباط با یک نیروی خاص درونی نیست که از رذائل یک نیرو شمرده شود، بلکه گاهی در ارتباط با شهوت، گاهی در غضب. و روشن شدن مطلب جاش همین جا بود. بعد از آنی که مقاصد و بواعث نسبت به ریا روشن بشود، ریا در عمل، اونجا روشن می شود به این که ریا ممکن است گاهی در ارتباط با خشم و گاهی در ارتباط با شهوت باشد. بگذرم. و اما دستورالعملی است که بعضی از علمای اخلاق می دهند برای انسان در ارتباط با اعمالش، اون گاه که مسئله ریا ممکن است مطرح بشود. تقسیم بندی می کنند اعمال را این چنین. می گویند اعمال انسان گاهی از اون اعمالی است که قائم به فرد است، فردی است. گاهی اعمال انسان اعمالی است که در ارتباط با غیر خود او هم هست. این تقسیم بندی غیر تقسیم بندی گذشته است که گفتیم اعمالی را که انسان انجام می‌دهد گاهی اعمالی است که در معرض عموم باید انجام بدهد و گاهی اعمالی است که می شود در معرض عموم و اجتماع انجام بده و می شود مخفی. این غیر اون تقسیم است. درست دقت کنید. این تقسیم این است: اعمالی را که انسان انجام می دهد گاهی عملی است قائم به شخص، گاهی این چنین نیست، بلکه در ارتباط با غیر انجام می شود. اصلا اما اون چه که قائم به شخص است که شخص انجام می دهد خودش، مثل نماز خواندن، روزه گرفتن، عملی است که خودم انجام می دهم. یا فرض کنید حج رفتن، این عملی است خودم انجام می دهم، گرچه در معرض اجتماعی است ولی عمل رو شخص خودم انجام می دهم. عمل قائم به من است، می روم، محرم می شوم، فرض کنید به این که تلبیه می گویم، طواف می کنم، سعی بین صفا و مروه می کنم، نماز می خوانم، چه تقصیر می کنم، امثال اینها اعمالی است خودم انجام می دم، گرچه در معرض عموم است، یعنی عموم نظارت بر عمل من دارند، ولی عمل را خودم انجام می دهم، طرفی ندارد دیگر عمل. یک سنخ اعمال هست که اینها طرف دارد، یعنی عمل خودش تحقق پیدا نمی کند مگر طرف مقابل داشته باشد. مثلا فرض کنید مسئله قضاوت کردن. قضاوت معناش این است، در مفهوم قضاوت این است، این حکم و قضاوتی را که می کند قاضی اونگاه است که مدعی در کار باشد، منکری باشد، اقامه دعوایی شده باشد، امثال اینها، و این حکم کند. و حکمی را هم که می کند در ارتباط با غیر است. نمی شود انسان تنها بنشیند منهای جمیع انسانها بعد قضاوت کند. به چی می خواهی قضاوت کنی؟ قضاوت فقهی شرعی قائم است به طرف دیگر. یا فرض کنید مسئله حکومت، حکومت کردن. حکومت کردن اونگاه است که انسانهای دیگری در کار باشد و این معنا اونگاه تحقق پیدا می کند که طرف مقابلی داشته باشد، شخصی بر دیگری بخواهد حکومت کند. عمل حکومتی قائم به طرفین است، شخص واحد و اجتماع. و همچنین مسئله فرض کنید تدریس، درس گفتن. درس گفتن قائم به طرفین است، معلم می‌خواهد و متعلم. یا موعظه کردن فرض کنید، اگر بخواهد موعظه کند این است که طرف مقابل می‌خواهد، و الا اگر خود را موعظه کند اون بحثی است جداگانه درونی، حدیث نفس به او می‌گویند، نه موعظه. بنابراین می‌فرماید اعمال بر دو گونه است، عملی که انجامش قائم به شخص و فرد است و در رابطه با غیر نیست، و اعمالی که در رابطه با غیر انجام می شود. اما اول اگر اون عمل جوریست که انسان می بیند انجام بدهد، قبل از آنی که وارد عمل شود حالت ریایی دارد، هنوز وارد نماز شب نشده این را در خودش می‌یابد، حرکتش برای خدا نیست، روزه مستحبی می‌خواد بگیره، قبل از آنی که وارد صوم شود و نیت صوم بخواهد بکند میداند که این عمل رو برای خدا نمیآورد، ریایی است. البته این نسبت به اعمال غیر واجب است. در واجبات حتما باید عمل کند و حتما باید خلوص را برای خودش تحصیل کند. در این سنخ اعمال مستحبه که میخواد انجام بده و قائم به شخص خودش هست و میداند قبل از عمل که عامل حرکتش ریاست، باید ترک کند، انجام نباید بده. یک وقت هست نسبت به همین اعمال اینطور نیست که قبل از عمل قصدش ریا باشد، بلکه همیشه برای خدا انجام می دهد ولی بعد از عمل دست خوش وساوس شیطانی می شه. شیطان اذیتش می کند، تحریکش می کند به این که این رو به رخ دیگران بکشد، نقل کند این عمل رو. یا فرض کنید قبل از عمل قصد قربت دارد، اخلاص دارد، در بین عمل ایشون میفرماید به این که ممکن است به این که دستخوش وساوس شیطانی بشه. این چنین است، این چه کند؟ در اینجا دستور میفرمایند نسبت به این جهت، اول انسان مقید باشد که این وسوسه های شیطانی را از خودش دور کنه. به عبارت دیگر انسان برود به سراغ اون دستورات علمی و عملی که برای بیماری ریا داده شده که انسان چگونه معالجه و مداوا کند این مرض رو، که انشاءالله در آتیه بحث خواهیم کرد که انسان چه کند این بیماری را از خودش دور کند، بره سراغ اون دستورات و شروع کند عمل کردن به دستوراتی که برای معالجه ریاست و برای خودش اخلاص تهیه کند. خالص کند خود را. خب در اینجا یه مسئله مطرح است و اون این است که اگر وارد شد به مداوا کردن ولی دید هنگامی که دارد خود را مداوا می کند دو حالت پیدا می کند. یک و اون این است که پیشروی می کند، یعنی میل نفس و طبع از ریاکاری به سوی اخلاص حرکت می کند. میبیند که حالت اخلاص براش داره میاد، پیشروی میکند. اینجاست که باید این شخص اعمال را ادامه بدهد، همونطور که قبل از عمل اخلاص دارد انجام بدهد مخلصانه. بعد از عمل این وسواس های شیطانی که میاد اینا رو معالجش بکنه، چون پیشروی داره میکنه، میبیند که نفس میلش به سوی اخلاص است نه به سوی ریا. ولی اگر دید نه، وساوس شیطانی قوی است درش، به جوری است که طبع میلش به ریاکاری قوی است، به جوری که این معالجات وقتی وارد شده در معالجات اثر نمیگذاره، اینجا این است بهتر که ترک کند این اعمال مستحب را. با اینکه قبلش اخلاص داره، اینو دقت کنید، عمل را مخلصانه وارد میشه انجام میده، بعد از عمل همیشه گرفتار این جهت است، عمل مستحب که انجام میده همیشه بعد از عمل گرفتار مسئله ریاست، به این نحو ریا. این ترک کند و اما راجع به اعمالی که این قائم به فرد و شخص نیست، در ارتباط با دیگران انجام می شود، نسبت به اونها اینجا هم دو قسم می شود. قسم اول این است اگر انسان در خودش اهلیت میبیند برای اون عمل، به این معنا اهلیت واقعی میبیند نسبت به عمل، فرض کنید قضاوت است، آشنایی کامل دارد به مسئله قضاوت علمیش و از نظر عملیش تمام شرایط یک قاضی از نظر شرع در او هست، این هست درش میبیند، و از طرفی هست از نظر روح دارای روحی بزرگ و قوی است، به طوری که در مقابل وسوسه های شیطانی بیدی نیست که از این بادها بلرزد. کل جبل راسخ
لا یحرک العواصف، مثل کوهی پابرجاست. این سنخ افراد البته چه می شود که یک چنین روحی پیدا می کنند، اون بحثیست جداگانه، داخل بحث ما نیست، در ارتباط با معرفت و شناخت است. چه می شود انسان یک چنین روح قوی پیدا کند که در مقابل وسوسه های شیطانی و مکائد نفسانی خودش قوی و برجا بایستد و اعتنا نکند، در ارتباط با شناخت و معرفت نسبت به خداست و هر چقدر سطحه معرفتش بالاتر پا برجاتر می شود. این شخص اولا این است به این که برود و این اعمال اجتماعی را تصدی کند، چه بسا گاهی جنبه وجوب برای اینها هست که اینها بروند و مناسب اجتماعی را بگیرند، قضاوتش باشد، حکومتش باشد، هر چه باشد، از این اعمالی را که یک طرفش دیگری و اجتماع است. ولی اگر دید نه، شرایط علمی هست درش، فرض کنید شرایط عملی از نظر فقهی درش هست، عدالت فقهی دارد، این شرایط هست، ولی از طرف درونی خودش روح یک چنین حالت استقامتی در مقابل وسوسه‌های شیطانی ندارد، مثل یک نخی میماند که در فضاست، به هر طرف بادش بیاد باد میده، دست خوش این بادها و هواهای درونی است. گاهی به چپ می رود، گاهی به راست می رود. ملا فاضل ممکنم از نماز شب خوان هم باشد، اما از نظر نفسانی دارای نفس ضعیفی است، روح ضعیف است. به تعبیر اون عالم بزرگ مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه، که ما تعبیر میکنیم به ضعیف و نفس، یه همچه حالتی دارد. این نباید این مناسب را قبول کند. و این اعمالی که در رابطه با اجتماع است نباید بپذیرد، چون موجب هلاکت خود و اجتماعش خواهد شد. اگر انسان یه مقداری نگاه کند به روش و سیره بزرگان، بزرگان دین و مکتب، علمای ربانی، یعنی اون علمایی که خود را ساختند، که نسبت به این جور امور چقدر احتیاط می‌کردند، چقدر احتیاط می‌کردند امور اجتماعی، روی همین جهات نفسانیشون، از مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه نقل شده، وقتی آمدند خدمت ایشان با اینکه از اولیاء خدا از اوتاد است در عصر خودش، بلکه در عصرهای بعدش، منصب قاضی القضاتی را بهش پیشنهاد میکنن، چون کسی بهتر از شما نیست، هم از نظر علمی هم از نظر عملی، تقوایی، همه جهات. وقتی این منصب رو به او پیشنهاد می کنند، ایشان در جواب می فرماید بنابر نقلی که استاد بزرگوارمان که خداوند وجود مقدسش را برای جمیع مسلمین نگه دارد. ایشون می‌فرمودند وقتی که منصب را به او پیشنهاد می‌کنند، در جواب می‌فرماید من یک دعواست که سال هاست نتوانستم او را فیصله بدهم، یک نزاع است که من نتوانستم این نزاع را عمری فیصله بدهم. چگونه میتوانم من هر روز چند قضاوت کنم و آن نزاع درونی خود است، درگیری که در داخل با نفس دارم، یعنی همون هواهای نفس. این آموزنده است، ارشاد می کند ما را. اون کسانی که می خواهند عملی انجام بدهند که در ارتباط با غیر است و از نظر نفسانی نفسی ضعیف دارند، گاهی به سمت یمین و گاهی به سمت یسار می رود. و اما راجع به علامات شخص مرائی، یعنی نشانه هایی را که برای شخص مرائی در کتب اخلاقی ذکر می کنند که از متون اسلامی گرفته شده است، اگر انسان بخواهد شناسایی کند خود را که آیا در اعمالش ریاکارانه است یا نه، سه نشانه در آثار اسلامی ذکر شده. روایت در اصول کافی است، صاحب وسائل در باب 13 از ابواب مقدمه عبادات ذکر می‌فرماید. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است که حضرت فرمودند علی علیه السلام فرموده است ثلاث علامات للمرائی. مرائی یعنی ریاکار، سه نشانه و علامت دارد. ینشط اذا را الناس و یکسل اذا کان وحده و یحب ان یحمد فی جمیع اموره. اول، وقتی که مردم او را ببینند، او مردم را ببیند، این نشاط پیدا می کند نسبت به عملش، یعنی ببینه که مردم متوجهش هستن در ارتباط با عملش، مثلا نشاط پیدا میکنه، سرحال میشه، خوشحال میشه، شاد میشه. کسل میشود اونگاه که تنها باشد، یعنی عملی رو بخواهد تنها انجام بده، این کسل میشه. سوم، دوست دارد به این که مردم او را ستایش و ثنا کنند نسبت به تمامش. گاهی این نشانه ها جدا جدا ممکن است لحاظ شود، ولی ظاهر روایت این است که هر سه نشانه با هم باشد. اگر این سه نشانه جمع شد در انسان، این را بداند که از ریاکاران است نسبت به اعمالی که انجام میده. به این معنا عمل در بین مردم ببیند مردم را با نشاط. تنهایی باشد؟ نه کسل. دوست دارد مردم چیکار کنند؟ در تمام کارها بگن که چه آدم خوبی. خب بابا نمیشه که. خوب مطلق مربوط به وجود مطلق الله است. و سپس از نظر عملی اونگاه است که عصمت مطلق باشد. و وقتی من عصمت مطلق ندارم معناش چه؟ دستخوش خطا هستم. پس چگونه دوست دارم در تمام امورم مرا ستایش کنند؟ این یه مقدمه کوتاه عقلی. منی که عصمت ندارم، عصمت مطلق ندارم، خطاکارم، اشتباه میکنم. پس چگونه مایلم همه مردم در تمام امورم مرا ستایش کنم؟ یعنی حتی در اون خلافکاری ها ستایش کنم. خودخواهی است، حب به نفس است، منشأش رذیله است، زشتی نفسانی است. یا روایت را در ارتباط با عمل قسمت اول و دوم گرفته نشود، گفته شود که این حالت در روح که مردم رو ببینه سرکیفه، تنهایی باشه کسله، بعدم دوست داشته باشد که مردم او را ستایش کنند نسبت به جمعی امورش. اینم یه حالتی است در ارتباط با عملم نباشد. این روحیه که مردم رو ببیند شاد و تنها کسل. دقت کنید که بسا اشاره به این جهت هست، این غافل از خداست. انسان مسائل اجتماعی را باید به عنوان وظیفه الهی انجام بدهد. وقتی انجام داد مؤمن این چنین است. در روایات دارد که یک وقتی برای خود در بین اوقات شبان روزش قرار می دهد که تنها با خدایش راز و نیاز. چطور از تنهایی ناراحت؟ تنهایی از نظر انسانها غیر تنهایی مطلق است. موحد، مؤمن هیچگاه تنهایی مطلق به ذهنش خطور نمی کند. هر جا که باشد با خداست، با محبوب حقیقیش هست. چه بسا انسان آنگاه که دوستی داشته باشد و به او علاقه‌مند باشد کارهایش را انجام می‌دهد برای اینکه بتواند با فراغتی نسبت به او بنشیند و از دیدارش و گفتارش لذت ببرد. دوستی معناش این است. در روایت داریم کسی که انس به خدا بگیرد وحشت از مردم دارد. عکس این، من انس بالله استوحش من الناس. کسی که انس به خدا بگیرد کارهای اجتماعی را انجام میده اما به عنوان یک وظیفه، از اجتماع کنار نمیگیره. دستور داریم آقا کن فی الناس ولا تکن مه، در بین اجتماع باش اما دلت پیش خدا باشد، نه دلت پیش مخلوق باشد. ولا تکن مه. اگر کسی یک چنین حالت روانی داشته باشد که در مردم را ببیند شاد شود، تنها باشد کسل شود، و از طرفی دوست داشته باشد که ستایش شود نسبت به جمیع امورش، بداند که در او ریاست و خود را معالجه کند. و اما جملاتی از زین العابدین صلوات الله علیه در صحیفه سجادیه دارد: اللهم صل علی محمد و آله، وچفنی ما یشغلنی الاهتمام به، واستعملنی بما تسألنی غدن عنه، واستفرغ ایامی فیما خلقتنی له. بار خدایا درود بفرست بر محمد و آلش. کفایت کن مرا. کفایت کردن قیام شخص است در مقام شخصی در قضاء حوائجش، یعنی بی نیازم کن از کاری که کوشیدن به آن مرا باز می‌دارد. ما یشغلنی الاهتمام به، اهتمام یعنی کوشش. بی نیازم کن از کاری که کوشیدن به آن مرا باز می‌دارد. از چه باز می‌دارد؟ در اینجا باز داشتن از دو جهت است: یک از عبادات و طاعات، دو مسئله یاد و ذکر خدا. بی نیازم کن از اون کاری که مرا باز دارد از طاعت نسبت به تو، عبادت نسبت به تو، از این که من یاد تو را کنم باز می‌دارد. من از اون کار بی نیازم کن. اون چه کاریست؟ اون چه چیزیست؟ اون کار دنیاییست که منهای الله بشود. اون حب به دنیاست، علاقه به دنیاست. بی نیازم کن از اون دنیایی که مرا از تو باز دارد، از اطاعت تو، از عبادت تو، از یاد تو. ما در آثار اسلامی داریم این جهت را: کسانی که همت و کوشششان دنیا باشد به اون دنیا هم نخواهند رسید، ولی اونهایی که همتشان کوشششان الله باشد، اوست که کفایت می کند جمیع امور اونها. در یک روایت است دارد: من کانت دنیا همته فرق الله امره و جعل فقره بین عینی. کسی که کوششش دنیا باشد، خداوند امر او را یعنی کارهایش را از هم می پاشد، گسیخته می کند امورش را. نیازمندیش را بین دو چشمش قرار می‌دهد. در اینجا فقر که گفته می‌شود تهی‌دستی نیست. اون طبع گدایی است که در انسان پیدا می‌شه. اون حرصی است و آزی است که در انسان پیدا می‌شه. فقرش رو بین دو چشمش قرار می‌ده. یعنی همیشه که نگاه میکنه میبینی کم داره در امور دنیایش. میلیاردها هم پیدا کند باز چیه؟ این رو احساس میکنه. حالت نیازمندیش در ارتباط با دنیا. مقام باشد همچنین ریاست. همش احساس کمبود ریاستی میکنه. ولم یأتهی من الدنیا الا ما کتب له. و از دنیا برای او نمی رسد مگر اون چرا که نوشته شده است برای او. و من کانت همته الاخره، کسی که کوششش آخرت باشد، معنویت باشد، جهان واپسینش باشد، جمع الله شمله. گسسته های او را منظم می کند. اولی اونایی که جمع و جور کرده بود، نقشه هایی که ریخته بود، چیکار میکنه خدا؟ میزنه تو نقشه هاش. بالایی این بود. دقت کنید در عبارات. فرق الله امره. در اینجا داره جمع الله شمله. هر چه بافته بود اولی خدا چیکار میکنه؟ بافته هاشو وا میکنه. آی ترها ریخته بوده تو کلش، نقشه ها کشیده بود، تمام به هم رسید. چون کوششش دنیاست، اشباع کردن هواهای نفسانیشه. اما اون کسی که رو به سوی خدا آورد، کوششش را آخرت کند، خدا جمع می کند شمل او را، امورش منظم می کند. بدون نقشه واسش خدا نقشه می کشد، منظم می کند، مرتب می کند. اون نظام حاکم بر طبیعت، اون مدد غیبی براش کار می کند. و جعل غناه فی قلبه، قرار می دهد بی نیازیش را در دلش. دقت کنید در جملات. در اول داشت جعل فقره بین عینه، چون اون هرچه میبیند طبیعت میبیند در ارتباط با دید چشمیست، قلبش بی خبر است، دلش از معنویت آگاهی ندارد، لذا اون چرا که چشم میبیند میخواهد و در پی او می رود و همیشه نیازمند است. اما اون انسانی که همتش آخرت است، خداوند بی نیازی در دلش می گذارد. یعنی روحش ثروتمند است. روح ثروتمند است. و اتت خود دنیا و هی راغمتون ذلیله. به این افراد دنیا رو میاره شد، اما با چه حالتی؟ یه وقت هست به این که یه انسانهای عاشقانه بغل باز میکنند و به سوی دنیا میدوند، یه وقت هست به این که دنیا به انسانهای رو میکند و اونها پشت به دنیا میکنند، دنیا در پی اونها میدوند و اونها اعتنا ندارند. اون انسانهایی که همتشون آخرت هست این چنین هست، دنیا با ذلت میاد به سمت اینها، یعنی دنیا ذلیلوار میاد و اینها اعتنا ندارند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.